سپاسگزارم که همچنان همراهی میکنید رادیو سلامت رو. خب رسیدیم به ساعت 11 و این نکته رو بگم که انشالله تا ساعت 14 با افتخار کنارتون هستیم. در این بخش الانم دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز همراه بشین با قضا سلامت زندگی.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
به نام خدا. سلام، شنوندگان عزیز، به برنامه قضا سلامت زندگی خوش آمدید. این برنامه از ساعت 11 از شنبه تا سه شنبه به شما تقدیم میشه. شماره پیامک ما 30102، به ما پیام بدید و سوالای خودتون رو در خصوص تغذیه و صنایع غذایی از ما و کارشناسان این برنامه بپرسید. و اما موضوع امروز، بایدها و نبایدهای مصرف دمنوش در فصل پاییز. کارشناس امروز دکتر آیدا زیف‌الدینی، دکترای تغذیه و از پژوهشگران تغذیه. خانم دکتر زیف‌الدینی، خدمت شما سلام عرض میکنم به برنامه قضا سلامت زندگی. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم بابت برنامه خوبی که دارید.
زنده باشین. خیلی متشکرم. در ابتدا به عنوان مقدمه درباره فواید مصرف نوشیدنی‌ها به ویژه نوشیدنی‌های گرم در فصل پاییز توضیحاتی رو به شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
دمنوش‌ها جایگزین بسیار خوبی به عنوان نوشیدنی‌های بدون کافئیندار و بدون شکر هستند. میتونن سرشار از آنتی اکسیدان ها باشن که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک بکنن و در واقع برای مشکلات مختلف ما دمنوش های مختلفی رو داریم. افرادی که اضطراب دارن میتونن از دمنوش های مخصوص استفاده بکنن برای رفع بیخوابی، افرادی که فشار خون دارن نیز همچنین، و افرادی که کلسترول خون بالا دارن میتونن باز از دمنوش های مخصوص به خودشون استفاده بکنن. در واقع دمنوش ها جایگزین خیلی خوبی هستن برای نوشیدنی هایی که کافئین دارن، مثل قهوه یا چای سیاه حتی، و همچنین برای نوشیدنی های شیرین مثل انواع نوشابه های گازدار در واقع میتونن جایگزین خوبی باشن.
بسیار عالی. کدوم دمنوش ها به تقویت سیستم ایمنی در پاییز خیلی بیشتر کمک میکنن؟
خب یکی از دمنوش های خیلی عالی که من خودم هم استفاده میکنم به ویژه در فصل پاییز، دمنوش زنجبیل هست. زنجبیل خودش ترکیبات فوق‌العاده‌ای رو داره که یکی از این ترکیبات جینجرول هستش که باعث کاهش سطح التهاب در بدن میشه و از این طریق به تقویت سیستم ایمنی کمک میکنه. دمنوش دارچین که حاوی ترکیب مؤثر پرو آنتوسیانیدین ها هستش، در واقع بار میکروبی رو در بدن کاهش میده و تنظیم سایتوکاین های التهابی رو میکنه. سایتوکاین های التهابی هم یه واسطه های التهابی هستن در بدن، در بیماری های مختلف در شرایط مختلف میزانشون بالا میره و با استفاده از دمنوش دارچین میتونیم تا حدی میزان اونها رو پایین بیاریم. و چای سبز معروف که امروزه هم خیلی استفاده میشه، ترکیب فوق‌العاده‌ای به اسم اپیگالو کاتژینگالات رو داره که علاوه بر اینکه در واقع مهار عفونت‌های تنفسی و ویروسی میکنه، میتونه به تقویت عملکرد سلول‌های ایمنیمون به ویژه لنفوسیت‌ها هم کمک بکنه. دمنوش زعفرون هم ازش غافل نشیم، ترکیبات آنتی اکسیدانی فوق‌العاده‌ای داره و یکی از خواصش کاهش استرس مزمن در بدن هست و از این طریق میتونه سیستم ایمنی رو تقویت بکنه.
اینکه فرمودین دمنوش زنجبیل، آیا فرقی میکنه زنجبیل تازه باشه یا پودر زنجبیل؟ تفاوت نداره؟
100% ما در همه در واقع مواد غذایی نوع تازش رو ترجیح میدیم به دلیل اینکه سطح ویتامین های بالاتری داره. برای مثال ویتامین C بسیار میزانش بالاتر هست در نوع تازه، ولی اگر در دسترس افراد نبود یا در فصولی بود که در واقع زنجبیل تازه وجود نداشت، میتونن از نوع خشک شدهش هم استفاده بکنن.
و دارچین هم بفهمید که چوب دارچین یا پودر دارچین؟
بعد در مورد دارچین، اگر چوب دارچین رو بتونن در واقع افراد تهیه بکنن، بهتر هست که از چوب دارچین استفاده بشه.
بسیار خوب. بفهمید که یه مصرف زیاد از حد دمنوش ها میتونه به بدن آسیب بزنه؟
100% مصرف بالای دمنوش مثل مصرف بالای هر یک از مواد غذایی میتونه عارضه های مختلفی رو داشته باشه برای افراد. همین دمنوش زنجبیل و دارچین که بهش اشاره شد، در صورتی که مصرف زیاد در واقع افراد داشته باشن، میتونه تحریک گوارشی بده، سوزش سرده و ریفلاکس رو ایجاد بکنه. دمنوش چای ترش امروزه ما برای کاهش کلسترول و کاهش فشار خون ازش استفاده میکنیم، ولی مصرف بالاش میتونه خودش باعث افت فشار خون و خطراتی در واقع برای افراد بشه. دمنوش دارچین یک ترکیب موثری به نام کومارین هم داره. در صورت مصرف بالاش، در صورتی که دوز بالایی از کومارین به بدن برسه، میتونه آسیب کبدی رو هم ایجاد بکنه. پس حتما در مصرف دمنوش ها حد اعتدال رو رعایت بکنن افراد.
خب این که میفهمید اعتدال یعنی مثلا ما میتونیم روزانه چندین نوع دمنوش مصرف کنیم یا حتما باید روزانه یه نوع دمنوش مصرف بکنه؟
خب این که چه فردی از چه نوع دمنوشی مصرف کنه خیلی مهم هست. ما در دوران بارداری و شیردهی حتما میگیم که افراد با پزشک خودشون مشورت بکنن در خصوص استفاده از دمنوش ها. فکر نکنن که چون دمنوش ها گیاهی هست میتونن به هر مقداری که دلشون بخواد از دمنوش ها استفاده بکنن. برای مثال توی زنان باردار دمنوش زعفران و رازیانه در واقع میتونه حرکات رحمی رو افزایش بده و توصیه به مصرف زیادش نمی کنیم. یا حتی افرادی که دارن داروهای کنترل کننده قند خون استفاده میکنن، اگر دمنوش دارچین رو در واقع همراه با این داروها به مقدار زیاد استفاده کنن، میتونه دچار افت قند خون بشن. پس مصرف دمنوش ها باید به روزی 1 الی 2 فنجان در صورتی که فرد داروی خاصی استفاده نمیکنه و مشکل و بیماری خاصی نداره محدود بشه. ولی در صورتی که بیماری خاصی وجود داره، مثلا افرادی که مشکلات کبدی دارن یا نارسایی کلیوی دارن، مصرف دمنوش ها اغلب درشون ممنوع هست.
بله، یکی از دمنوش های محبوب خانم دکتر دمنوش دارچین اصل در پاییز و زمستان به خصوص، آیا مزایا یا حتی خطراتی داره این دمنوش یا نه؟
بله، در خود دارچین حاوی سینامالدئیدها هستن که مسیرهای التهابی رو گفتیم مسدود میکنه، التهاب رو در بدن کم میکنه و خواص آنتی اکسیدانی فوق‌العاده خوبی داره. شاید افراد دیابتی خیلی شنیده باشن که دارچین مقاومت به انسولین رو در اونها میاره پایین. بله، دقیقا یکی از خواصی که دارچین داره کاهش مقاومت به انسولین هستش و کاهش میزان قند خون ناشتا. دارچین توی مطالعات مختلف نشون داده شده که سطح LDL و کلسترول خون رو هم میتونه پایین بیاره. خود عسل هم اگر به صورت طبیعی در واقع تهیه بشه، آنتی اکسیدان های مختلفی رو داره که استرس اکسیداتیو رو کاهش میده، در واقع خاصیت آنتی باکتریایی هم داره. اما باز مصرف بیش از حد این دمنوش میتونه هم افزایش خطر قند خون رو به دلیل وجود عسل در افراد ایجاد بکنه و یا به خاطر وجود دارچین میتونه باعث سمیت کبدی بشه. پس دمنوش دارچین و عسل هم اگر فرد منع مصرف رو نداره و فرد عادی هست، روزی 1 الی 2 فنجان بیشتر استفاده نکنه.
بسیار خوب، پس ما میتونیم هر روز دمنوش دارچین رو در پاییز مصرف بکنیم.
بله بله.
بسیار عالی. برای افرادی که مشکلات گوارشی دارن چطور خام دکتر؟ کدوم دمنوش ها در پاییز مناسب تر هستن؟ کدومشون مضر هستن؟
بسته به مشکل گوارشی که فرد داره میتونه از دمنوش های مختلفی استفاده بکنه. برای مثال اگر مشکل گوارشی نفخ هست یا افرادی که آی بی اس سندروم روده تحریک پذیر دارن، دمنوش نعنا میتونه بسیار کمک دهنده باشه. همچنین دمنوش رازیانه میتونه دردهای شکمی رو در سندروم روده تحریک پذیر کاهش بده. خیلی از مطالعات نشون دادن که مصرف دمنوش بابونه میتونه به ترمیم مخاط معده کمک بکنه. یعنی افرادی که زخم معده دارن دمنوش بابونه میتونه خیلی تسکین بده علامت هاشون رو. در کنار این نکاتی که گفتیم، مصرف دمنوش نعنا میتونه در افرادی که ریفلاکس دارن، این در واقع ریفلاکس یعنی برگشت اسید معده به مری رو که اصطلاحا ترش کردن بهش میگن، رو تشدید بکنه. پس افرادی که در واقع ریفلاکس دارن از مصرف دمنوش نعنا باید اجتناب بکنن حتما. یا همچنین چای ترش به خاطر اون خاصیت اسیدی بودن و اسیدهای عالی که در واقع در خودش وجود داره، افرادی که زخم معده دارن میتونن با مصرفش اذیت بشن. پس در واقع دمنوش ها بسته به مشکل گوارشی در بعضی از افراد ممنوع میشن یا توصیه میشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. اگر موافق باشین بخش گزارشی امروز رو بشنویم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
حال دلتون خوب باشه انشاءالله. شنوندگان عزیز رادیو سلام به شما، همکار خوبم و کارشناس محترم حاضر در برنامه. صدای من رو از خیابان تبرسی شمالی میشنوید. اومدم داخل یه مغازه که گلها و گلدونهای مختلف اینجا به فروش میرسه. صدای پرنده ها رو میتونیم اینجا بشنویم و همینطور آکواریوم ماهی قرمزی که اینجاست که حسابی حس و حال بسیار خوبی رو به این مغازه داده و خانم عزیز، خانم فروشنده که اینجا حضور دارن. سلام حضور شما خانم.
سلام خدمت شما.
حال شما چطوره؟
مرسی ممنون، سلامت باشین.
خسته باشین انشاءالله. لابلای این همه زیبایی و گل و گلدون‌های مختلف صفحه چای خیلی میچسبه.
بله میچسبه.
اهل استفاده از چای هستی؟
بله.
در کنارش حالا نوشیدنی های دیگه هم استفاده میکنیم؟
بله، دمنوش های گیاهی خیلی استفاده میکنیم. دمنوش هایی که خودمون تو روستاهای اطرافمون هست، دمنوش کاکوتیه، یه جنا چایی داریم اسمش چای کوهیه که خیلی هم مفیده و واقعا آرامش بخشه.
چه عالی. اهل کدوم روستا هستی؟
ما طرف های بجنورد، روستای اسفرایه.
چقدر عالی. و صرف یه سری از دمنوش ها مخصوصا برای این فصل که فصل پاییز، هوا سرد، امکان حساسیت های مختلف، امکان در واقع سرماخوردگی وجود داره، خیلی میتونه مؤثر باشه، درسته؟
بله بله قطعا همینطوره.
یه چه دمنوش های دیگه سعی میکنی استفاده کنی که مناسب باشه برای این فصل؟
ما همین دمنوش کاکوتیمون خیلی مفیده، هم برای سرماخوردگی، هم این که اصلا کلن مفیده. همیشه هم تو شایامون استفاده میکنیم دیگه، به همه دوستامون هم توصیه میکنیم از این. بعد دمنوش زعفران، دمنوش زنجبیل، مخصوصا زنجبیل که توی فصل زمستان خیلی هم مفیده و بدن رو گرم نگه میداره، همیشه استفاده میکنیم.
در فصل پاییز خودتون سعی میکنید که بیشتر از دمنوش های مختلف استفاده کنید یا نوشیدنی های دیگه مثل آمیوه های مختلف، نوشیدنی های صنعتی؟
ما دمنوش که خیلی استفاده میکنیم چون گرمه، مخصوصا من خودم که همیشه با دمنوش گرم استفاده کنم، نوشیدنی های سرد نمیتونم استفاده کنم دیگه. تو خانواده منم همیشه دمنوش گرم هستش دیگه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما.
سلامت
باشید. تنتون سالم.
همچنین.
زنده باشید خانوم، خدا حافظ.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
بله متشکر از خانم اکبری و این شهروند عزیز. خانم دکتر اگر نکته راجع به گزارش هست بفهمید.
بله، شهروند عزیزمون به دمنوش کاکوتی اشاره کردن. دمنوش کاکوتی از خانواده همون آبیشن ها هستش که در طب سنتی خب خیلی کاربردهای مختلفی داره. به عنوان یک دمنوش ضد باکتری در واقع شناخته میشه. ترکیبات مختلفی مثل تیمولی که داره خاصیت ضد قارچی داره، برای عفونت های تنفسی و گلو درد عالی هست، خاصیت ضد نفخ رو برای دستگاه گوارش داره و در واقع افرادی که اضطراب دارن به عنوان یک دمنوش آرام بخش هم میتونن ازش استفاده بکنن.
بسیار عالی. خب بپردازیم به مصرف دمنوش‌های کافئین دار مثل چای سبز در فصل پاییز که شما فهمیدید که بسیار مناسبه، یا باید محدود مصرف بشه، یا اینکه میتونیم مدام هر روز و روزی چند بار مصرف کنیم؟
اغلب دمنوش‌های گیاهی فاقد کافئین هستن، ولی خب برخی از اونها مثل چای سیاه، چای سبز یا حتی چای سفید مقادیری کافئین رو دارن. مقدار کافئینی که در هر فنجان چای سبز وجود داره بسته به این هست که ما چه مقدار از اون گیاه رو وارد چه مقدار از آب جوش کردیم و چه مقدار اجازه دادیم که دم کشیده. پس میزان کافئینش متغیر هست، ولی به صورت استاندارد هر فنجان چای سبز 30 تا 50 در واقع میلی گرم کافئین رو داره. خب کافئین محرک سیستم عصبی مرکزی میتونه باشه، محرک قلب میتونه باشه. پس افرادی که در واقع تپش قلب دارن، افرادی هستن که استرس و استراب رو دارن، اختلال خواب دارن یا معده حساسی دارن، در مصرف کافئین باید دقت بکنن که حتما محدودش بکنن. و به طور کلی ما مصرف چای سبز رو به بیشتر از روزی 2 الی 3 فنجان توصیه نمی کنیم که داشته باشه، با توجه به خواص عالی که داره چای سبز، خواصی که میتونه درمان کبد چرب رو داشته باشه یا در واقع کانسرهای سینه بسیار نشون داده شده که میتونه مفید باشه، ولی مصرف بیش از اندازش هم در واقع توصیه نمیشه.
یه روزی 2-3 فنجان مجازه، میتونیم
بله،
هر روز 2-3 فنجان بخوریم.
بله.
آیا محدودیت برای افراد خاصی داره چای سبز؟
ببینید، افرادی که بیماری های خاص دارن، مثل بیماری های کلیوی که بهش اشاره کردم، یا در دوران بارداری و شیردهی هستن، حتما با مشورت پزشکشون از دمنوش ها استفاده بکنن.
زمان مصرفش هم بفرمایید، حالا چه چای سبز چه ساری دمنوش ها، بهترین زمان مصرف چه زمانی است در طول روز؟
بله، ببینید بسته به نوع دمنوش و اون هدف استفاده از دمنوش متفاوت هست زمان مصرف. اگر قرار دمنوشی استفاده بکنیم مثل باونه که خاصیت آرام بخش و خواب‌آوری برمون داشته باشه، بهتره که 30 تا 60 دقیقه قبل از خواب استفاده بکنیم. اگر دمنوش‌های کافئین‌دار مثل چای سبز یا چای سیاه رو می‌خوایم استفاده بکنیم، خب به دلیل اون خاصیت محرک بودن و انرژی بخش بودنش، بهتره که در ابتدای صبح و روزمون استفاده بشه. اگر برای مشکلات گوارشی و رفع نفخ و اینها از دمنوش ها میخواییم استفاده بکنیم، بهتره که بعد از وعده های اصلیمون از دمنوش ها استفاده بشه.
به طور کلی به شکل ناشتا یا معده خالی مصرف بشه مشکل نداره؟
توصیه کلن میشه که چون اگر دمنوش کافئین داشته باشه یا مواد محرک داشته باشه، اگر فرد معده حساسی داره ممکنه اذیت بکنه فرد رو، پس توصیه میشه که با معده خالی از دمنوش ها استفاده نکنه.
و میتونن جایگزین آب باشن دمنوش ها؟ میتونیم به جای آب مصرف کنیم؟
درسته، همونطور که گفتیم حالا دمنوش ها علاوه بر اون ترکیبات مفید آنتی اکسیدانی که داشتن، یک سری ترکیبات دیگه مثل کافئین و تانن ها و اینها رو هم دارن که این خودش میتونه خاصیت ادرار آوری داشته باشه، یعنی باعث دفع آب بدن بشه. پس دمنوش ها خودشون نمیتونن جایگزین آب بشن و مصرف بیش از اندازشون میتونه در واقع باعث کم آبی یا دهیدراتاسیون بدن هم بشه. لطفاً افراد حالا بسته به توصیه ها روزی 6 تا 8 لیوان مصرف آبشون رو داشته باشن، در کنارش از دمنوش ها هم استفاده بکنن و اینها رو جایگزین هم نکنن.
و اینکه شما فرمودین مصرف عسل بیش از اندازه در اون بخش دمنوش دارچین خیلی مجاز نیست، به طور کلی آیا مصرف دمنوش‌های شیرین شده با عسل یا شکر در پاییز توصیه میشه یا بهتره که کلن بدون شیرین کننده مصرف بشن؟
خب یه نکته خیلی مهم در مورد دمنوش‌ها این هست که در واقع در رژیم‌های کاهش وزن ما خیلی از دمنوش‌ها رو در واقع برای افراد می‌ذاریم، همین که احساس سیری بهشون میده هم خب از خواص دیگرشون میتونن بهره مند بشن. دمنوش‌ها اغلب به خودی خود کالری ندارن. زمانی که ما میگیم یک ماده شیرین مثل شکر یا عسل رو بهش اضافه میکنیم، باعث میشه که کالری اون دمنوش افزایش پیدا بکنه و دیگه خاصیت چاق کنندگی داشته باشه. توی مطالعات مختلف هم جالبه که بدونیم نشون دادن زمانی که یک ماده غذایی شیرین مثل شکر یا عسل به دمنوش اضافه میشه، خاصیت آنتی اکسیدانی اون دمنوش رو کاهش میده و پایین میاره. پس توصیه بر این هست که دمنوش ها حتما به صورت خالص و بدون افزودنی استفاده بشه.
یا چیزایی مثل انجیر و خرما میتونه جایگزین باشه؟
انجیر و خرما در کنار دمنوش ها میتونن استفاده بشن، باز اون هم در حد متعادل، چون قند دارن، به ویژه در افراد دیابتی ما محدودیتش رو داریم، ولی در کنار دمنوش ها به عنوان یک در واقع ماده غذایی میتونن به مقدار متوسط استفاده بشن، مشکلی نداره.
زیاد روی نباید کرد.
نه، به خاطر قندی که دارن خوردن هم خاصیت چاق کنندگی داره، هم به هر حال قند خون رو بالا میبره. پس زیاده روی، حتی بعضی از افراد میگن ما کنار چای به جای قند داریم از توت خشک یا انجیر یا خرما استفاده میکنیم، و این دیگه باعث مصرف بی رویه میشه، چون تصور بر این هست که اینها طبیعی هستن و سالمن. درسته که قندشون طبیعیه، ولی به هر حال اون قند رو دارن و میزان قند خون بدن رو افزایش میدن.
بله بسیار خوب.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خب در خدمت خانم دکتر آیدا ضیف‌الدینی هستیم، دکترای تغذیه و از پژوهشگران در این حوزه. بعضی از افراد فکر میکنن که هرچی که دمنوش غلیظ‌تر باشه خاصیتش هم بیشتره، این باور درسته یا غلطه؟
خب ببینید، هرچه که از اون ماده گیاهی به مقدار بیشتری استفاده بکنیم یا آب مصرفی برای دم کشیدن رو کم کنیم یا حتی مدت زمانی که در واقع برای دم کشیدن دمنوش کنار میذاریم بیشتر باشه، خب غلیظ‌تر میشه دمنوش ما. مطمئنا ترکیبات پلی‌فنول آنتی اکسیدانی هم داخل دمنوشمون افزایش پیدا میکنه، ولی از طرفی ترکیبات دیگه مثل تانن‌ها یا ترکیب کافئین هم در دمنوش ممکنه که بالاتر بره. خود اون تانن ایجاد حس تلخی میکنه و طعم دمنوشمون رو ممکنه طعمش رو تغییر بده. پس توصیه هست که یک قاشق از اون گیاه در واقع مورد نظر رو به یک لیوان آب جوش اضافه بکنیم و 15 دقیقه اجازه بدیم که دم بکشه. این یک حالت استانداردی هست که میتونیم از دمنوش ها استفاده بکنیم.
بله، الان دمنوش های آماده کیسه ای در بازار به وفور برای هر نوع دمنوشی وجود داره. نظر شما چیه؟ به طور کلی ارزش تغذیه متفاوتی با دمنوش های خانگی داره یا به طور کلی ما نباید دمنوش های کیسه ای استفاده بکنیم؟
توصیه اصلی این هست که حتما از دمنوش های خانگی افراد استفاده بکنن، به دلیل اینکه خب در واقع میزان برگ هایی که ما از گیاهان در واقع داریم یا حتی مقادیر تازه‌ای که استفاده میکنیم، مثلا از دمنوش زنجبیل در واقع مقداری که اضافه میکنیم در مصارف خانگی، خب خیلی مقدار بیشتری هست تا اینکه در داخل این کیسه ها مقدار کمتری اصولا از اون گیاه ریخته شده. کیسه های دمنوش اغلب مواد نگهدارنده رو دارن، متاسفانه برای خوشمزه تر شدنشون بهشون طعم‌دهنده های مصنوعی یا حتی رنگ های مصنوعی هم ممکنه اضافه بشه. پس هیچ وقت نمیتونن جایگزین مناسبی برای دمنوش های خانگی باشن و توصیه کلی این است که حتما افراد حالا یا برگ های خشک یا قسمت های خشک اون گیاه یا میوه رو به صورت در واقع خشک شده از عطاری های معتبر تهیه بکنن، یا اینکه از در واقع بخش تازش استفاده بکنن، یعنی حالا دمنوش زنجبیل هست میتونن تازش رو در واقع داشته باشن، و در کل مصرف به صورت کیسه ایش توصیه نمیشه به افراد.
خب دکتر، در مورد دمنوش هایی که تبلیغ میشه برای لاغری مناسب هستن نظرتون چی؟ آیا واقعا تأثیر میذارن روی لاغری؟ میشه مصرف کرد؟
اگر دمنوش ها به صورت خونگی توسط متخصصین تغذیه توصیه شده باشن، افراد با خیال راحت میتونن استفاده بکنن. برای مثال همون دمنوش چای سبز که بهش اشاره کردیم، در واقع به دلیل کافئینی که داره میتونه میزان سوخت و ساز و متابولیسم بدن رو بالا ببره و در حد روزانه 1-2 فنجان مصرفش میتونه به کاهش وزن کمک بکنه، ولی قرار نیست معجزه‌ای رخ بده و افراد باید حتما فعالیت بدنی و رژیم غذاییشون رو داشته باشن. باشن در کنار استفاده از دمنوش‌ها. اما در خصوص تبلیغاتی که روی دمنوش‌های کیسه‌ای انجام میشه، متاسفانه این دمنوش‌ها نه تنها کمک دهنده هستن برای کاهش وزن، بلکه اغلب ترکیبات غیر مجازی بهشون اضافه میشه که باعث بیشتر دفع آب بدن میشن و افرادی که استفاده میکنن از دمنوش‌ها ممکنه کاهش وزن رو تجربه بکنن، ولی این کاهش وزن ناشی از دفع آب بدن هست که میتونه خودش این دهیدراتاسیونی که ایجاد میشه آسیب‌های بسیار جدی رو به سلول‌های بدنی بزنه. پس توصیه بر این هست که دمنوش رو صرفاً برای لاغری و کاهش وزن استفاده نکنن و اگر قرارم هست که چنین دمنوشی مصرف بشه، زیر نظر متخصص تغذیه در مقدار کم به صورت خانگی تهیه بشه، نه به صورت دمنوش‌های کیسه‌ای.
کدوم دمنوش ها باعث واقعا لاغری میشن؟
دمنوش زنجبیل میتونه میزان متابولیسم رو در بدن بالا ببره. خود دمنوش چای سبز که اشاره کردیم بهش میتونه کمک دهنده باشه و در واقع میزان متابولیسم رو بالا ببره. و امروز یک دمنوشی هم که خیلی رایج شده دمنوش ماچا هست. دمنوش ماچا همون در واقع پودر چای سبزی هست که در سایه اصطلاحا میگن پرورش پیدا کرده و خواص آنتی اکسیدانیش به مراتب خیلی بالاتر از خود برگ‌های چای سبزی هست که در معرض حالا ممکن آفتاب و فرایندهای کارخانه‌ای بوده باشن. خود دمنوش ماچا هم میتونه تا حدودی میزان متابولیسم رو اگر به صورت خالص استفاده بشه، یعنی افسودنی بهش اضافه نشه، میزان متابولیسم رو بالا ببره و به افراد کمک بکنه برای کاهش وزنش.
بله. اگه خودمون بخوایم توی خونه دمنوش کیسه‌ای درست بکنیم، با چه موادی میتونیم درست بکنیم که آماده باشه هر وقت دلمون خواست اونو آماده بریزیم توی قوری و استفاده کنیم؟
درسته. یکی از نکات و نگرانی هایی که در مورد مصرف تیبگ ها و همین در واقع دمنوش های کیسه ای هست، اون در واقع جنس کیسه ای هست که استفاده میکنن کارخونه ها، چون طبق مطالعات مختلف نشون داده شده زمانی که این کیسه دمنوش یا چای وارد آب جوش میشه، میلیون ها ذرات در واقع پلاستیک ازش آزاد میشه که اینها توسط مصرف اون دمنوش وارد بدن میشن و میتونن خطرات در واقع سرطان ها رو، ریسک سرطان تانها رو بالا ببرن. پس توصیه ما این هستش که اگر میخوان دمنوش ها رو به صورت در واقع آماده هم داشته باشن، اگر زیغ وقت دارن، فرصت کافی ندارن، در واقع در پارچه های کوچیک اینها رو تهیه بکنن داشته باشن، ولی باز اون در واقع گیاه و اون ماده مؤثره رو به صورت تکی و تنهایی وارد آب جوش بکنن، همراه با پلاستیک یا ماده دیگه ای اطرافش نباشه.
بله، خیلی خیلی متشکرم. اگر نکته باقی مونده بفهمید و بعد با تو خدافظی میکنیم.
فکر میکنم به همه نکات مهمی که برای شنوندگان ضروری بود اشاره کردیم. تشکر میکنم از شما.
زنده باشین. متشکر از شما شنوندگان عزیز. به اتفاق خانم دکتر آیدا زیف‌الدینی، دکتره تغذیه و از پژوهشگران این حوزه، با شما خدافظی میکنیم تا سلامی دوباره. خانم دکتر بدرود.
خدا نگهدار.
متشکرم.
توسعه فناوری هسته‌ای در ایران امروز به یکی از مهمترین ابزارهای درمانی در مبارزه با سرطان تبدیل شده و بیماران بسیاری که پیش از این ناامید از درمان بودند، اکنون به لطف رادیو داروهای تولید ایران بار دیگر به زندگی باز می‌گردند. در گذشته بسیاری از بیماران مجبور بودند برای درمان به کشورهای خارجی مراجعه کنند یا ماه‌ها در انتظار واردات رادیو داروها بمانند، اما امروز با تولید داخلی رادیو داروها توانسته این به نیازهای داخلی پاسخ دهیم. ایران با صادرات دانش فنی در این حوزه میتواند به قطب درمان بیماری‌های صعب العلاج در منطقه تبدیل شود و انرژی هسته‌ای در ایران ابزاری